صلى على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمة بزرگان در فضای مجازی و همچنین حضار محترم تبریک عرض میکنیم امامت حضرت حجت رو و انشالله که تجدید بیعتی باشه با ایشون، بلکه انشالله خداوند به حق این روز و این ساعت و به حق عدیه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها نواقص ما رو جبران بکنه و کمی ها و کاستی های ما رو ببخشه و ما رو در سرازیری صراط قرار بده. صلوات قد بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه انشالله این جلسمون جلسه استجابت دعا، رفع بلا، جلسه رفع غم و اندوه از مؤمنین و مؤمنات، برطرف شدن گرفتاری از همه مردم های مؤمن عالم باشه. یه صلوات دیگه خط بفهم. اللهم صل علی. خب ما تعقیبات نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و مطرح کردیم، رسیدیم به تعقیب نماز عشاء. در واقع آخرین بخش از این فصلمون تعقیبات نماز عشاء است که در واقع زنجیره ای درست شد که از تعقیب نماز صبح شروع شد و یه چرخه ای از علم در واقع شکل گرفت، رسیدیم به کنم یه بار به قطع از کن بعد نماز صبحمون که بحث غیب و شهادت بود، علم به غیب و شهادت. نماز ظهرمون علم به حضور بود و نماز عصرمون چی بود؟ علم به دیده شدن بود و نماز مغرب علم به بیان بود و نماز عشاء من اسمشو دو تا اسم برش انتخاب کردم، یکی علم به سیر، یکی هم در واقع صبح شد علم علم غیب و شهادت. چه؟ خیلی خب دوبار بازش یک الان این میشه علم به سیر یا علم به اثر. اونا که کتاب فلق رو خوندن، فلق رو ما تعریف کردیم به طلوع اثر، میشه علم به اثر. در واقع به همین دلیل خیلی این کتاب سخت بود کار کردن باش، به خاطر اینکه کتاب قبلی داره، مواردی که کتاب قبلی داره خب مطالبش اونجا گفته شده، به همین دلیل مطالب بخوام بنویسیم خیلی هاش تکراری میشه. مثلا من خیلی نتونستم چیزی راجع به این مطلب بنویسم، فقط بعضی از مطالب و خدمتتون میگم که منظورم رو گفته باشم. شما بعضی وقتا یه چیزی رو به عینه میبینید، بعضی وقتا یه چیزی رو به عینه نمیبینید، اثرش رو میبینید. مثلا وقتی که میرین پزشک بیماری داری، بیمار بعد نبضش رو میگیرن میبینن تب داره، بعد نشانه های دیگر رو بررسی میکنن میگن این عفونت داره. عفونت ها که نیده، از نشانه هاش فهمیده، بهش میگن از اثر، علم اثر. علم اثر، علم از طریق خودشه، از اثرشه. و ما خیلی از علم هایی که داریم از این ناحیه هست. یا میشه گفت که مثل اون علم به بیان که گفتیم اساس علم در زندگی انسان علم به بیان و حالت تمایزه، علم به اثر هم به همون اندازه عمومیت داره و به همون اندازه اهمیت داره. و چه بسا بعضی ها این دوتا رو یکی بگیرن، ولی ما اینجا دوتا گرفتیم، یه علم به اثر گرفتیم، یه علم به بیان. مثال های دیگرش این طوریه که شما در واقع میخواین به تشخیص بدین که یه کاری رو در یه زمانی بکنید یا نه، برش نشونه میگذارید. اگه نشونه مثبت بود انجام میدید، اگه نشونه مثبت نبود انجام نمیدید. نه، در واقع همشون میشن علم به اثر. علم به اثر، اثر در لغت به معنای دلالتی است که از ناحیه چیزی به جای مانده باشه، از چیزی مونده باشه. منظور از علم به اثر، علم به نشانه چیزی است. برای که اگه نفت داره قدر اون دونسته بشه، اگه ضرر داشته باشه از اون فرد دور بشه. مثلا شما میگین اینجا بوی گاز میاد، میگیم شما مگه گاز رو دیدی؟ میگی نه، این بوشو من دارم استشمام میکنم. میگه خب بیاد دیگه، چه اشکال داره؟ میگه خب این گازه، سمیه. میگه از کجا شما رفتین تحقیق کردین سمیه؟ میگه نه، چون این بوش حالت نفس تنگی میاره، به همین دلیل فکر میکنم حالت خوبی نداشته باشه. یعنی از اثرش میفهمید که این حالت خوبی نداره. چون کلن با این علم زندگی میکنی، از اثرش میفهمید. مثلا شما غذا میپزین، از کجا میفهمید این غذا پخته شده؟ خب میبینید که این نرم شده. اگه نرم شده باشه میگید خب پخته شده، اگه نرم نشده باشه میگید پخته نشده. نرم شدن را معادله پخته شدن میگیرید، ولی نرم شدن که معادل پخته شدن نیست. پخته شدن پخته شدن، نرم شدن هم نرم شدن، ولی یکیش نشانه دیگریه. در واقع علم به اثر شیء یعنی چی؟ یعنی این که شما به دلیل وجود اثر یه اثری علم به آن پیدا میکنه، به اون شیء پیدا میکنه. و خیلی وقت ما معادل سازی میکنیم، یعنی یه چیزی رو معادله یه چیزی میگیریم تو ذهنمون، وقتی که چیزی معادله چیز دیگری قرار بگیره. شما یه حرفی به یه نفری میزنید، بعد نگاه میکنید تو چهرش میبینید خوشحال شد یا ناراحت شد. اگه تبسم بکنه میفهمید که خوشحال شده. تبسم رو معادل خوشحال شدن میگیریم. خوشحال شدن که معادل تبسم نیست. تبسم اثر خوشحال شدنه. کمان که میبینید ناراحت شدن در واقع عبوس شدن، دلیل بر ناراحتی اثر ناراحت شدنه. شما با اثرش تشخیص میدید. براتون این مسئله خیلی آشناست. انسان در زندگی خود نوعاً از آثار اشیا به اونها پی میبره، نوعاً ها. یعنی شما خود اون شیء رو نمیبینید، مثلا شما خوشحالی رو نمیبینید، اثر خوشحالی رو میبینید. شما ناراحتی رو نمیبینید، اثر ناراحتی رو میبینید. و شما میگید یعنی من مثلا تو چهرم حالتهایی از غم و اندوه بود، یعنی فکر کردین من خوشحال شدم؟ معلومه که خوشحال نشدم. بعضیا ممکنه نسبت به شناخت اثر و شی اختلال داشته باشه. بفهم دیگه نطقم تو همین، بله نطق میشه ظهور در واقع حالت برای نشون دادنه. تا ما اینجا فعلا نطقو فعلا وارد نمی کنیم تا بعد بریم رو بخش های مختلف. بله دیگه تو پدیده ها شما اصلا با همین نشانه ها کار میکن. الان مثلا تشخیص میدین که امسال پر آبیه، امسال خوش سالیه، حتی سعی میکنین یه کاری بکنین که اگه یه منطقه زلزله خیزه از قبلش مشخص بشه، اثرش معلوم بشه، چون خیلی وقتا تبعات داره. میگین که این ساختمان خیلی محکمه، این فرو نمیریزه. میگیم از کجا فهمیدیم؟ میگیم از اثرش میفهمیم. آثار نشون دهنده گواهی. منتها شما بایستی معادل سازی بکنید، هر چیزی رو معادلش رو بدونید تا علم بهش پیدا کنید. در واقع تخصص یه انسان در یه حوزه و یه رشته شناخته همین معادل هاست. شما پزشک نیستید، علتش اینه که نمیدونید که اگه فرد این علائم درش ظاهر شد مربوطه به چه بیماریه. اگه میدونستین و میتونستید براش علاج بکنید شما پزشک بودین، ولی خب الان پزشک نیستین به خاطری که علم به نشانه هاش رو ندارید. میشه علم به اثر. علم به اثر خیلی گستردگی داره، مثل علم به بیانه. شما تقریبا هر کاری که میکنی اول با نشانه ای مواجه میشی. مثل این که شما یه مرتبه وارد این اتاق میشین میبینی هیچ کس نیست، ساعت 3:30 جلسه باید تشکیل بشه ولی هیچ کس نیست. یه نشانه است. نگاه میکنین روزش اشتباه نیومدین، یه وقت اطلاعی چیز دیگه ایزده شده. یعنی در واقع شما با نشانه ها همیشه اول ارتباط دارین، بعد میرسین به خودمون. شه بفهم از جهت دیگه، از یه جهتی نه اثر شی کل شی نیست، بعضش خواص بعضی از اشیا چیزش بروزاتش ممکنه باشه. بله الان مثلا شما خودتون اینجا نشستین اثر خودتون دیگه، تو اثرتون خودتون نیست، اشکال داره اینطوری بگی خودتون یه مون دیگه باید خیلی عرفانی بحث کنیم. این موضوع به صورت مبسوط در کتاب فلق طلوع اثر توضیح داده شده و فلق به آشکار شدن اثری از شی گفته میشه که بر وجود اون دلالت داره، همانند سپیده دم که اثریه که به صبح و روز شدن دلالت داره. از کمال علم به اثر چیزی میتوان تعبیر به علم فلق کرد. یعنی ما توی بحث اشاع علم به فلق مطرح میکنیم. حالا ممکنه بعضی بگن این علم به فلق خوب بود که تو تعقیبات نماز صبح مطرح میکردیم. حالا دلایلشو میگم که من اسمشو اول گذاشتم علم به اثر، بعد اسمشو تغییر دادم، اسمشو گذاشتم چون دیدم که به هیچ وجه نمیتونم اینو اثبات کنم. نه چون نمیتونستم اثبات کنم، میدونستم یه همچین چیزی هست ولی قابل اثبات نبود. دیدم که ما یه چیزی داریم به نام سیر در زندگی، که این سیر حرکت انسانه از بدو تولدش، که اینا تو تعقیبات نماز مغرب همون شدن و نشدن که مطرح کردیم مربوطه به اینه. این علم به سیر، این که انسان حرکت میکنه، این دلالت قرآنی داره دیگه. انک کادم الا نفسه که کتن فملاقی، یعنی واژه کت و واژه خود سیر و واژه سیر، اینا همه دلالت بر این واژه صراط، واژه هایی مثل این دلالت بر این حرکت دارن. انسان حرکتش رو شروع میکنه. این سیر وقتی انسان میشه سیر کننده، انسان میشه سیر کننده به سمت پروردگار خودش، که این مرگ و قیامت و ادامه حیاتش دوام و بقا و اینا هست. این سیر میکنه به سمت پروردگار خودش، که آیت الکرسی، نمیدونم سوره ابراهیم، همه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، سوره حضرت ابراهیم هم هست که کتابی که فرستاده شد تا اینکه شما رو خارج کنه از ظلمات به نور. مفهوم سیر تو قرآن خیلی واضحه و آیات متعددی راجبش هست. حالا علم به سیر میشه علمی که به واسطه سیر برای انسان پدیدار میشه. یعنی هله؟ نه، ممکنه ابزارش سوال بشه، ولی علم به سیر یعنی در واقع شما یه حرکت دارین، در اثر حرکت یه علم به وجود میاد براتون که همون بهش میگیم علم به اثر. ها؟ اینجوری اثبات میشه. برای همین تیکه ای که گفتم فکر کنم یه 100-150 ساعتی من فقط داشتم فکر میکردم که چجوری این علم به اثر رو متصلش کنم به این بحث. حالا تازه باید ببینیم تعقیبات نماز عشا دلالت بر این داره یا نه، این خودش یه داستان دیگه است. یعنی در واقع اینو که میگم از این جهت میگم که مطالب رو شما خیلی به راحتی میشنوین ولی به این راحتی اثبات نمیشن و بایستی حتما توجه به مضامینش داشته باشی. این که میگم اینا اشکال توش هست به خاطر اینکه ذهنتون درگیر اشکالاتش هم بشه، همینطوری قبول نکنه. حالا میتونم همینطوری برم چیزی هم نگم، شما خیلی هم متوجه داستانش نمیشی، ولی ما یه علم به اثر داریم، یه علم به سیر داریم. علم به اثر در اثر سیر پدیدار میشه. خب طبیعیه دیگه، چون تا یه سیری نباشه اثری تولید نمیشه، چون اثر محصول سیره. اثر اثر شی محصول سیر، سیریست. حالا یا این سیر توی خود فرد باید باشه یا تو شی باید باشه یا تو جفتش باشه. این سیر در شیء، یعنی خود اون شیء سیر داشته باشه، یا در کسی که درک میکنه، یا هر دو. ممکنه مثال کسی که درک کننده است، حضرت ابراهیم وقتی که حالا حضرت علامه مطرح میکنه از غار اومد بیرون، رفت سراغ ستاره پرستان، اینا ستاره میپرستن، بعد ازشون پرسید چی کار میکنی؟ گفتن این رب ماست، ما داریم اینا میپرستیم. مثلا پرسید ازشون، البته اینا تو آیات قرآن نیست ولی دلالت ضمنی داره، پرسید خب این رب بتونه یعنی چی؟ گفت مقدراتمون رو تعیین میکنه. گفت پس منم پروردگارم همین، هازا ربی، اینم رب منه. چی رو دید؟ ستاره رو دید. بعد فلما افلا، وقتی که دید ستاره افول کرد، گفت که انی لا احب الافلی، من نمیتونم اون چیزی که اون نمیتونه رب من باشه، چون افول میکنه دیگه، من از افولش فهمیدم که اون نمیتونه رب من باشه، از اثر افولش فهمیدم که اون رب نمیتونه باشه. اگه بنا باشه که اون رب باشه، باید ثابت باشه، تغییر نکنه، زوال نداشته باشه و خودش خودش باشه. پس بنابراین قبول نکرد. بعد رفت سراغ ماه، بعد گفت که این چیه؟ گفتن این ماه. وقتی که ماه درخشش پیدا کرد، بازقه شد، گفت این هازا ربی. بعد فلما افلا، گفت که اینم نمیتونه. بعد رفت سراغ خورشید، این الان داره با آثار کار میکنه، از افول اثر میفهمه که این نمیتونه ربش باشه، یعنی میدونه که خدا آن خدا عبارت است شیئی که افول نمی کند. این گزاره رو در فطرتش پیدا کرد. بله؟ نه دیگه، خب درسته دیگه، در واقع در فطرتش اینا همچین چیزی رو پیدا کرد. بله، وقتی دید این سیر داره، اون میدونست خدا اون حقیقتیه که سیر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا احده، یعنی اون یگان وجودیه که درش هیچ تغییر و زوال و اینها نیست. بقیه موجودات که غیر خدا هستن احد نیستن، صمد نیستن، چون صمد نیستن، اول دارن، آخر دارن، ظاهر دارن، باطن دارن، سیر دارن، سیر کمال دارن. خدا سیر کمال که نداره که.
توی این بحثی که الان بین فلق و اثر و سیر شد، در واقع خود فلق رو انگار که دو مؤلفه‌ای کردیم، یکیش اون اثریه که ظاهر میشه از یه سیری.
بله،
یعنی اون الان ما داریم در مورد بخشش حرف میزنیم که این سیره، یه سیری باید باشه. بله، که اثری رو نمایان کنه. هر جفتشون ذیل همین فلق قرار میگیرن. بله، یعنی که میخواییم فلق رو ببریم به سمت اثره و سیر رو جدا کنیم.
نه دیگه، فلق و سیر یکیه دیگه.
اینا رو با هم میگیریم. یعنی الان دو بخشش کنیم، یه اثر یه سیر. اثر اون چیزی که نمایان میشه، سیر اون حرکتی که برای اون نمایان شدن.
یعنی به دلیل داشتن سیر
یه اثری نمایان. یعنی اثر حالت نقطه‌ای پیدا میکنه، سیر یه یک دویی پیدا میکنه.
بله دیگه. شما الان ببینید وقتی که سپیده دم میشه یه اثری براتون ظاهر میشه، شما از اون اثر متوجه میشین که داره روز میشه، درسته؟ ولی روز داره میشه، این سیر شب و روزه که منجر میشه که سپیده دم ظاهر بشه. به واسطه ظاهر شدن سپیده دم شما میفهمید که داره روز میشه. فعلا اونا کاری نداریم. نه، اون روی خودشه، تغییر ماهیتشه قرار میگیره. ما فعلا با اون کاری نداریم. بله. اثر اون دیگه، اونا دیگه بهش نمیگیم اثر. اون میگیم مرتبه پیدا کردن یه شی. نه، اثرشه دلالتی داشته باشه. یعنی شما از ظاهره شیء متوجه چی میشین؟ میشین یه تغییری در اون کرده. الان آب جوش میاد، چجوری میفهمین که جوش اومده؟ وقتی قلقل میکنه میفهمین جوش اومده. قلقل کردنش نشونه اینه که درجه حرارتش به بالای 100 یا 100 رسیده. شما که دستتون رو نکردین توش، یا مثلا درجه حرارت نذاشتین، فهمیدین که این معادله اونه، این اثر حالتش. حالا سیری اتفاق میفته، یعنی آب اول سرده، بعد زیرش رو روشن میکنید، شروع میکنه رفته رفته گرم میشه تا به درجه چی میرسه؟ درجه جوش میرسه. از کجا فهمید به درجه جوش رسته؟ از حبابایی که تشکیل میشه. بله. حالا ممکنه شما میخواییم فقط ببینین داغ شده یا نه. وقتی ازش شروع میکنه بخار متساعد شدن میفهمین این داغ شده. دیگه بستگی داره به اینکه شما سوالتون از این سیر چی باشه. ولی اون شی داره حرکت میکنه، بستگی داره به در واقع علم انسان. در علم به اشیا و خواص اونها در اثر چی اتفاق میفته؟ حالا اینجا در اثر ننویسم که اشتباه نشه. به واسطه اثر دیده شده حاصل میشه. اگه شما نتونید اون اثر رو ببینید و رب بدین، خب اون علم و اشیا ایجاد نمیشه. این داستانه. از خدا اثرم نداره، فنظر الى آثار رحمت الله، رحمتش آثار داره، خدا که اثر نداره. حالا دیگه اثر مربوطه به اون جاییه که سیر وجود داره. منتها خداوند چون مخلوق رو خلق میکنه یه رحمتی به اون میده، اون میشه ذا رحمه، بعد اون اثر داره، اثر رحمت خدا در اون موجود ظاهر میشه. یعنی اصلا غیر خدا، ببینید غیر خدایی که سیر داره تو حیات دنیا سیر پیدا میکنه، حالا یه نه سیر. بنابراین وقتی سیر پیدا میکنه از تا پیدا میکنه. خدا اول و آخره، ظاهر و باطنه، خدا اوله و آخره، یعنی سیر نداره. خدا ظاهر و باطنه، یعنی سیر نداره. سیر اون جایی مطرح میشه که یا اول داره یا آخر داره. مثل این که ما متولد میشیم میمیریم، میشه اولمون میشه آخرمون، هرچی اول داره آخر داره سیر داره، خدا نداره. پس میگیم علم به خدا به چه صورت؟ علم به خدا از این طریق نیست. علم شهودی میشه که علم شهادت میشه، علم به حضور میشه، علمایی بود که بعدم داریم میگیم. این دوتا علم به بیان و علم به اثر، اینا مربوط میشن به حوزه های چی؟ مخلوقات. حالا میگیم از راه تسبیح شما علم به خدا پیدا میکنی، یعنی میگیم چون خدا احده، چون خدا صمده و کفی نداره، لم یلده و لم یولده، پس خدا رو اینجوری میشناسی، یعنی به صورت تسبیح شما خدا رو میشناسی، میگیم خدا اونیه که رحمت داره، علم داره، همه اینا رو داره، نه به شکل سیر دهندگی، بلکه مثل روح چجوری القا میشه، یعنی مثل حیات که جاری میشه، سیر نداره اینا هیچ کدوم، در واقع القا صورت میگیره، سیر مربوطه به مخلوقه، اثر مربوطه به مخلوق. دعای شا بله و میرسیم به اون. پس این میشه انسان علم به اثر، اینه که تا فرد بر اساس اون میتونه قبل از رویارویی با چیزی از منافع و مضرات اون با خبر بشه، بتونه در برنامه‌ریزی و تقدیراتش از اون استفاده بکنه. مثل این که بیماری نزد پزشک میره، او را آزمایش میکنه، بر اساس تشخیصی که از آثار میده میتونه او رو درمان کنه. هرقدر آنچه که شناخته شده باشه دقیق تر باشه، امکان درمان بیشتری داره. این مربوط به همه. حالا ادعایی که توی این بحث شده اینه که تعقیبات نماز عشا یه جورایی داره علم به اثر رو در انسان فعال میکنه، یعنی علم به سیر رو فعال میکنه، یعنی انسان رو داره به سمت انک کاده و انلا رب ککتن فملاقیه رو داره جهت میده، یعنی داره میگه که شما اگه بنا داشته باشین علم به اثرتون رو در حوزه های زندگی تقویت کنین چی کار باید بکنید. در واقع پس ادعای بحث اینه، من میگم ادعا به خاطر اینکه شما ممکنه بعد دعا رو بخونی یه برداشته دیگری داشته باشی. بحث دعای تعقیبات عشا یه پرورش کارای علم به اثر یا علم به سیر در زندگی است، یعنی به شما قدرت انسان را در حوزه علم به اثر تقویت میکنه، مؤلفه های علم به اثر رو در انسان شکوفا میکنه، انسان رو قدرتمند میکنه در این حوزه. این ادعایی که در این بحث اومده. بس خیلی از این جهت به نظر میگین خب این علم به اثر چه منفعتی داره؟ منفعتش اینه که قبل از اینکه شما با یه ضرری مواجه بشین بهتون میگه که این ضرر هست، مراقب باش به ضرر نیفتی، یعنی در واقع نشان دادن ضررها و منفعتها پیش از این که شما به اون ضرر و اون منفعت در واقع برسین، برای شما امکان محاسبه و امکان پیشبینی میده، شما را محتسب میکنه، یعنی اهل حساب کتاب میکنه. در واقع یه بخشی از علم تدبر، یه بخش مهمی از علم تدبر مربوط میشه به این که شما میتونین بر اساس نشانه ها بگین این اتفاقات میفته. که اغلب انسان ها الان دنبال این همچین چیزی هستن، یا آقا اوضاع مملکت اینطوریه، به نظر شما چی میشه؟ آینده چی میشه؟ نشانه چیه؟ بعدا آیا ما اوضاعمون خوب میشه؟ حالا بعضی ها که میگن تا یه مدتی مثلا ما فهمیدیم که 6 ماه دیگه بیشتر رژیم نیست، به خاطر میگیم خب شما چه نشانه هایی دیدیم؟ ها ما نشانه دیدیم که اینجوری شده. نه، علم به اثره که بر اساسش چی قضاوت صورت میگیره و انسان ها تحلیل میکنن بر اساس همون خودشون رو تو دام میندازند یا از دام رها میکنن. یعنی واقعا اگه آثار انقدر باشه که بناس مثلا یه حکومتی ظرف 3 ماه یا 6 ماه برچیده بشه، خب لازمه هر کی بناس رنگشو عوض کنه، توی این مدت رنگشو عوض کنه دیگه، یه رنگی دیگه بشه، چون بعد رو دست میخوره، چون بعدم میگیرن اعدامش میکنن، میگن چرا تو اون موقع مثلا موزه گیری نکرد. خیلی انسان احتیاجه به این علم آثار داره برای اینکه بتونه زندگیش رو جلو ببره، پیش ببره و اصلا با همین کار میکنه. رو هر موضوعی دیگه، بله، ممکنه یه تخصص باشه، ممکنه موضوعات زندگی باشه، ولی ما این بحث کلن داریم میبریمش رو سبک زندگی. یعنی فرد آدم فهمیده ایست، اثر شناسه، آدم گیجی نیست، خودشو بی‌محابا توی مهلکه ها نمیدازه، خودش رو بدون دلیل از منطقه هایی که بنا هست بیفته و صالحه دور نمی کنه. بدون دلیل کار خیر رو تعطیل نمی کنه. بدون دلیل در واقع دست به یک کار عجیب غریب نمی زنه. می دونه، می بینه، اثرشو می بینه. درسته که این بعدن ظاهر میشه، ولی می فهمه این کار رو انجام بده، این مشکلات ممکنه براش بیاد. حالا میخوام بگیم این موضوع تو تعقیبات نماز عشا مطرح شده. الان من یه بار تعقیبات رو میخونم، این مقدمه تو ذهن شما باشه، ببینم شما چه جوری میتونید این دعا رو با این رب بدین. شما بله فرق نمی کنه، بله ظاهرن سبک زندگیه ولی قوانینش کلیه. در ساحت قوانین کلی سوالشون این بود که آیا این که مطالب مطرح میکنیم در مورد بقیه علوم هم جاریه؟ بله، اون فرقی نمی کنه. یعنی خیلی این بحث علوم پایه‌ایه در واقع، مثلا کلن علم به آثار موطن علم علوم پای است و اصل خاصگاه اون. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه دور تعقیبات رو میخونم. این تعقیبات به نظر من خیلی آثار فراوانی داره، آثار فراوانی داره برای دور کردن شرور. یعنی خودش به نظرم هرزه، حسنه، حس ایجاد میکنه. حالا دلایلی که هم مضمونه خود دعا اینطوریه، هم اصلا علم به اثر خاصیتش اینه. یعنی علم به اثر خاصیتش تقدیر و تدبیره، یعنی به فرد یه قدرت چی میده؟ قدرت تدبیرگری میده. خب به همین دلیل این خاصیت این دعا در نفس خودش خیلی، یه دور بخونیم دعا رو به نیت اینکه انشالله تو طول سال یک سالمون بیمه بشه، در حس قرار بگیریم، حالا چه بفهمیم چه نفهمیم دیگه، چون ممکنه فاصله ما تا فهمش خیلی زیاده. سبحان من تواضع کل شیء، اول تسبیح با روی کرده توجه به بزرگی خداوند. سبحان من تواضع کل شیء لعظمته، سبحان من ذل کل شیء لعزت، سبحان من خضع کل شیء به امره، به امرهی و ملکه، سبحان من انقادت له الامور به عظمتها. این قسمت اول، یه تسبیح، توی تسبیحش به مخلوقات داره توجه میکنه، من تواضع کل شیء لعظمته، هر چیزی رو میبینه که مخلوقه، بعد میبینه اینا تواضع دارن، اینا رامند، اینا خاضعند، اینا انقیاد دارن، انقیاد اینا رو میبینه، پس میفهمه که خداوند از آثاری که مخلوق در برابر خدا نشان میدهد خدا رو تسبیح میکنه. آثار مال خدا نیست، آثار مال مخلوق، ولی چون مخلوق داره در واقع این اتفاق، خب هم با روی کرده هم با روی کرده توجه خداوند به بنده اش. الحمدلله الذی لا ینسا من ذکره، یعنی خدا کسی که او رو یاد بکنه رو یادش نمیره. الحمدلله الذی لا یخیب من دعا، کسی رو که خدا رو بخونه خدا ناامید نمی کنه. الحمدلله الذی من توکل علی کفا، هر کسی که توکل کنه به خدا کفایتش میکنه. پس این هم قسمت دوم. اینجا دیگه اثر در واقع ربوبیت در زندگی انسانو داره مطرح میکنه، یعنی اگر کسی ذاکر بود و اگه کسی دعا داشت و اگه کسی توکل داشت، خداوند کفایتش میکنه و اجابتش میکنه و فراموشش نمیکنه. بخش سوم، بله، وقفه با سیر تفاوت نداره، اون سیر این وقفه است، سیر سیره، وقفه وایسته. وقفه منظورتون فصله، جداییه، فصل ایجاد میشه، یعنی تمایز ایجاد میشه، منظورتون از وقفه تمایز. وقتی که شب میشه شب، روز میشه روز، میشه تمایز، اسمش فصل، فصل ایجاد میشه. حالا اینا بریم بزنی اول، بریم جلو یه دور دعا رو بخونی تا برسیم به الحمدلله سامک سما و ساطح الارض. میاد حمد با روی کرده توجه به ایجاد مراتبی از حیات، پیدایش تنوعی از نعمت برای بنده خودش. آسمون رو بلند میکنه، الحمدلله سامک سما، ساطح الارض زمین رو میگستراند، حاصل البحر، اگه دریاها محصور نباشه که انسان نمیتونه تو خشکی زندگی کنه که. ناز دل جبال، بار الحیوان، خالق شجر، فاتح ینابیل ارض، اینا عناصری هستند که منجر شده که حیات در زندگی جاری بشه. یعنی اگه یکی از اینا نباشه، آسمان نباشه، زمین نباشه، دریا نباشه، کوه نباشه، حیوانات نباشن، گیاهان نباشن، زندگی و حیات جاری نمیشه. مدبر الامور، مسیر السحاب، مجری الرياح، ریح و الماء و النار، من اقوار الارض متسارعات فی هوا و محبت هر رول برد الذی به نعمتهی تت مصالات. یعنی یه دور زمین شناسی رو کامل توی این فراز اومده، از جاری شدن باد و آب و آتش که میشه اون گسل های زیر زمین که آتش فشان ها میاد بالا، من اقوار الارض متسارعات فی الهوا، که انه حضرت میدونستند که یه زمانی بناس از این زمین گاز استخراج بشه، نفت استخراج بشه، و متسارعات فی الهوا یعنی میاد به سمت بالا، و محبت هر ول برد الذی به نعمته ایتت مصالحات، یعنی خداوند به واسطه نعمتش صالحات رو تمام میکنه، و به شکرهی تستوجب و زیادات، شکر میشه عامل زیادت، و به امرهی قامت سماوات و به عزتهی استقرت راسیات و سبحت الوحوش فلفلوات و تیر فل وکنات. یعنی در واقع موجودات به هر حال در یه زنجیره‌ای قرار میگیرند، وحوش قرار میگیرند، پرنده ها، اینا حیات زیست یا حیات زندگی انسان فراهم میشه، انسان با اینا داره زندگی میکنه. اگه یه دونه از اینا وحوش یا تیر یا نمیدونم چارپایان یا اینا نباشن، انسان زندگیش نمیچرخه. خب اینم شد هم با روی کرده تعجبه ایجاد مراتب از حیات. قسمت اینا هر کدوم مرتبه دارند، همینطوری که مرتبه هاشو نگاه کنی، یعنی خود اینا سیر داره. یعنی اول حمد با روی کرده چی؟ آثار ربوبیت در مخلوقات. یه قدم میاد بالاتر حمد، البته ببخشید تسبیح، اولیش تسبیح، خیلی جالبه که اولیش رو تسبیح بگیریم بعد حمده با روی کرده، دومیشم تسبیحه دیگه، نه تسبیح دومیشم نه حمده، درست حمده با روی کرده، در واقع آثار ربوبیت در انسان، در زندگی انسان. بعد میشه حمد با روی کرده ایجاد حیات، یه چرخه حیات، چرخه حیات، چرخه درست میشه آسمان زمین. قسمت بعدی حمد با روی کرده توجه به آبرومندی نزد خدا، سیر پیدا میکنه انسان الحمدلله، یعنی حیات معنوی درست میشه الحمدلله، رفیع درجات، یعنی انسان ها میتونن در نزد پروردگار خودشون چی پیدا کنن؟ درجه پیدا کنن. بله دیگه تمایزه انسان میشه با بقیه مخلوق، انسان درجه پیدا میکنه و میتونه به سمت قرب الهی بره بالا. منزل الآیات، خدا آیات رو نازل میکنه، واسع البرکات، برکات وسعت پیدا میکنه، ساتر الاورات، ای با ایرادا و نواقص انسان پوشیده میشه، قابل الحسنات. واقعا این دعا معجزه است، یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوی، خیلی لف و نش مطالبش عمیق در هم تنیده است. ساتر رو یعنی دونه دونه مثل صندوق میوه است، گلابی کنار هم چیده، مؤلفه ها رو کنار هم چیده، هر کدومش رو شما فکر کنین یه دنیا مطلب داره، ولی خیلی ساده، رفیع و درجات همین، منزل الآیات همین، واسع البرکات، ساتر الاوراد، قابل الحسنات، یعنی حسنه ها رو میپذیره، مقیل الاثرات، یعنی انسان ها وقتی خطا میکنن اینا رو میریزه. منفس الکروبات یعنی کربهاشون، غم و انگیزش، غم و اندوهاشون رو از بین میبره. منزل البرکات، مجیب دعوات، محی الاموات، اله من فی الارض و السماوات. در واقع داره حمد میکنه با روی کرده حیات معنوی، یه حیات معنویه انسان در واقع مطرح میشه. خب حالا حمد بعدی یه مرتبه میره بالاتر، این سیر داره. اینا رو من همینطوری نوشتم، سیراشو ببینی، سیر داره میره بالا. نگاه کنی مخلوقات شروع شد، تو انسان اومد، چرخه حیات، حیات معنوی، حالا هم با روی کرده امکانات حیات و ارتقا و داشتن مقامات. الحمدلله علا کل حمد و ذکر شکر، خدا اینا رو به انسان ریخته، پاشته، داده. صبر، صلات، زکات، قیام، عبادت، سعادت، برکت، زیادت، رحمت، نعمت، کرامت، فریزه، سر، زر، شدت، رخا، مصیبت، بلا، عسر، یسر، غنا، فقر، علا کل حال، فی کل اوان، اوانه و زمان، فی کل مسوا و منقلب و مقام. اینجا میشه حمدش با روی کرده امکانات، یعنی هر کی بنا داره که تو این عالم بره بالا و ارتقا پیدا کنه و سیر پیدا کنه، اینا لوازمش اینه. تو زمان باید حرکت بکنه، بعد این که به زمان با زمان میره یا به مسوا میرسه، به منقلب میرسه، مقام میرسه، مراتب براش مطرح میشه. حمد با روی کرده طی مراتب یا امکانات طی مراتب، این هم میشه مال این. خب دیگه اینجا قسمت حمد تموم میشه، میایم سراغ قسمت بعدی، استعاذه و استعانت و درخواست هدایت و کفایت. اللهم انی اعوذ، اینا یه دفعه آدم بعضی دعا ها رو باید یه دفعه تا آخر عمرش، ممکنه فقط شما این دعا رو فقط برای همین یه بار تا آخر عمرتون بیشتر نتونید بخونید. به نظرم غنیمت بشمارین یه بار رو بخونید، نگین بعدم میخونم، همین یه بار رو بخونید. چون بعضی دعاها هست تو طول عمر یه بار هم آدم بخونه براش ممکنه کفایت بکنه. اللهم اینی آعزم بک فعزنی، خدا من به تو پناه بردم، فعزنی. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، بسه اعوذ، فعزنی. مستجیرم بک فعجرنی، مستعینم بک یعنی از تو کمک میخوام، فعینی. مستقیسم بک فعقسنی، داییک یعنی از تو میخوام، طلب دارم، فعجبنی. مستغفرک فغفرلی، خیلی اینا جالبه. مستنصرک فنصرنی، مستهدیک فهدنی، مستکفیک کفایت، فکفنی. ملتجئون الک فعاونی، معنیش اینا واضحه، یعنی هر کدوم اولش نمیدونین بعدیش معلومه. مستمسکن به حبلک فعصمنی، متوکلن علک فکفنی، وجعلنی فی هیازک و جوارک و هرزک و کهفک و هیاتتک و حراستک و کلاعتک و حرمتک و امنک و تحت زلک و تحت جناهک. این وجعلنی فی ایازک، فی جوارک، فی هرزک، فی کهفک، فی هیاتتک، فی حراستک، فی کلاعتک، فی حرمتک، فی امنک و تحت زلک و تحت جناهک. و جل علیت جنتون جنتن واقعیتن منک، یعنی سپری که بتونه من رو حفظ بکنه از تو. وجعل حفظکه و حیاتتکه و حراستکه و کلاعتکه من ورایی و امامی و یمینی و شمالی و من فوقی و من تحتی و حوالی حوالی تحت حتی لا یصل احد من المخلوقین الا مکروهی، یعنی یه جوری باشه که هیچ مخلوقی به من مکروهی وارد نکنه و اذیتم به من. ببین من خیلی نازک نارنجی ام هیچ لا یصل احد من المخلوقین الا مکروهی و عزای به حق لا اله الا انت انت المنان و بدیع السماوات و الارض ذو الجلال و الاکرام. پس این قسمت بعدیش میشه استعاذه و استعانت و درخواست هدایت و کفایت رفت به این سم. پس اینجا این می نویسم این مسیرش رو به بالاست دو مرتبه، میشه استعاذه و استعانت و درخواست کفایت. خب قسمت بعدی هم همین حالت رو داره ولی یه تفاوت های اندکی داره. تفاوتش اینه که توی این عبارت اول روی کردش به آسیبایی که ممکنه در درون خودش پیدا بشه، تو روی کرده بعدی مواردیه که از بیرون ممکنه حالا بعدن که خدمتتون میگم دلیلشو میگم که چرا اینا رو با هم گرفته. اللهم اکفنی حسد الحاسدین و بغی الباغین و کید القاعدین و مکر الماکرین و حیلت المحتالین و غیلت المختالین و ظلم الظالم. حضرت یه فهرستی از همه نامردای عالم با حالتهای مختلف سختی و حالتهای مختلف مکر رو نمیدونم ایناشون ذکر میکنن و میگن کید القاعدین، مکر الماکرین، حیلت المحتالین، غیلت المختالین، ظلم الظالمین، جور الجائرین، اعتداء المعتدین، سخط المسخطین. حالا جالبیش بینه که قبلا هم گفتیم این فهرسته همون آیه که در خونه حضرت رو آتیش زدن، یعنی همه اینا اونجا حضور داشتن. یه فهرستی از قبل حضرت بود. خدا منظورشون از این که میگن اللهم اکفنی یعنی این که اینا دین منو ازم نگیره، نه که اینا حاضر نباشن، منظورشون ولی همه اینا خبت الخابتین، سعایت سایین، نمیمت النامین، سهر سهره بل مرده و شیاطین و جور سلاطین و مکروه العالمین. اینا معلومه که اینا چیزایی بوده که حضرت باش درگیر بودن و اصلا ما یه دونشم تو زندگیمون زیاده، یه دونشم ولی خیلی سنگینه. خب حضرت قسمت بعدی میشه استعاذه و استعانت نسبت به اون آسیبای بیرونی، استعاذه نسبت به آسیب های بیرونی و دشمنان بیرونی. خب اللهم انی اسالک باسمک المخزون طیب الطاهر، یه رفت تو فضای دعا. اللهم انی اسالک باسمک المخزون طیب الطاهر الذی قامت بالسماوات والارض. کلا توی دعاها اهل بیتی اسم هایی رو ازش یاد میکنند که همه عالم به یمن اون اسم درپا شده. سلام علیکم. قامت به سماوات و الارض و اشرقت له الظلم و سبحت له الملائکه و وجلت عنه القلوب و خضعت له الرقاب و احییت به الموتا ان تغفر لی کل ذنب از نبته فی ظلم اللیل و زوء النهار عمدن او خطئن سرن او علانیتن و انته ولی یقینن و هدین و نورن و علمن و فهمن حتی اقیم کتابک و اهل حلالک و احرم حرامک و اعدی فرائزک و اقیم سنت نبیک محمد. پس خیلی مهمه که سوال برای دریافت حقایق صورت میگیره و انتقالش. خب قسمت بعدی سوال برای پیوستن به صالحان. اللهم الحقنی به صالح من مضا و جعلی من صالح من بقی وقت املی عملی به احسنه انک غفور رحیم. معنیش مشخصه، خدای منو ملحق کن به صالح من مضا، به انسانهای صالح گذشته، و جعلی من صالح من بقی وقت املی عملی به احسنه. قسمت بعدی سوال برای مأوا گرفتن در بهشت. اللهم اضاف فنی عمری و تسرمت ایام و حیاتی و کان لابد لی من لقائک. این میشه انک کادم الی ربک کتن فملاقی. اللهم اضاف فنی عمری و تسرمت ایام و حیاتی و کان لابد لی من لقائک فاسألک یا لطیف ان توجب لی من الجنه منزلا یقبتونی به الاولونه بالاخره. حالا که بنا هست من تو رو ببینم، خب یه بهشتی بده که منزل من باشه که اولون آخرین بهش قبطه بخورم. پس این هم میشه سوال برای مأوا گرفتن در بهشت. قسمت بعدی صلوات بر پیامبر همراه با داشتن حالت تضرع استرار. خیلی جالبه این صلوات، خیلی خاصه نماز عشاست. مثلا نگاه کنین ساختارش چه جوریه. ساختارش اولش شما فکر میکنین یه دعاست، دعای معمولیه، آخرش میفهمین این دعای صلوات بوده. اللهم اقبل مدحتی و التهافی و هم زراعتی و هتافی و اقراری علی نفسی و اعترافی فقط اسمعت و که صوتی فدائین و خشوعی فزاره. خلاص اقرار میکنه و میگه که من صدای تو رو شنیدم و خشوع کردم و جز کسایی که تضرع کردن قرار گرفتم، به مدحتی فلقائلی و مدح تو رو کردم قبول کن، و تصفیه فلمادهی و انت مجیب المسترین و مقیس المستقیسین و قیاس الملحوفین و هرز الهاربین و سریخ المؤمنین و مقیل المزنمین و صلی الله علی البشیر النذیر و سراج المنیر و علی الملائکته و النبی. بله من اینا را همشو اللهم مقبل مدهتی و التحافی بر هم تزرعی و صلی الله علی البشیر النذیر و سراج المنیر و علی الملائکته و النبی. پس من نوشتم صلوات بر پیامبر همراه با داشتن حالت تزرع و استرا. در واقع داره صلواتشو در یه فضای تزرعی مطرح میکنه. پس میشه صلوات همراه با حالت تزرع. حالا یه صلوات دیگه، دو صلوات رو تغییر میکنه. صلوات بعدی اینه که اللهم داهی المدحوات و بار المسموکات و جبال القلوب علی فطرت شقیه ها و سیده ها اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک و کرائم تحییاتک علی محمد عبدک و رسولک و امینک و علی وحیک القائم به حجتک و الذاب عن حرمک و ساده به امرک و المشید لآیاتک و الموفی لنظرک. یعنی در واقع اینجا صلوات میکنه، ولی توی این صلوات پیامبر را توصیف میکنه به چی؟ القائم به حجتک، ذاب عن حرمک، ساده به امرک. ساده به امرک یعنی این که در اجرا و اقامه امر تو با هیچ کسی شوخی نداشت، با جدیت با محکمی عمل میکرد. مشید لآیاتک موفی لنظرک. این هم شد. پس صلوات دوم میشه صلواتش صلوات همراه با توصیف پیامبره. توصیف پیامبریه پیامبره. اللهم فاتحی صلوات سوم. اللهم فاتحی به کل فضیلت من فضائلی و نقیبت من مناقبی و حالا من احوالی و منزلت من منازلهی رأیت محمدن لکه فیها ناصرن و علا مکروه بلای که صابرا ولی من آداکه مادین ولی من والاکه مالین و ان ما کرهته نایین ولی ما احببته داین و الا ما احببت داین فضائل من جزای که و خصایص من عطای که و هبای که تسنی بها امرهو و تولی بها درجتهو مل قوام به قسط که و زابین ان حرمک حتی لا یبقا سناون ولا بهان ولا رحمتون ولا کرامتون الا خصست و محمدن به ذالک. یعنی خدایا صحنه های روزگار و طوری به چرخون که هیچ سنا و بها و رحمت و کرامتی نباشه مگر اینکه محمد بهش مخصوص باشه. یعنی خصصت محمدن به ذالک و اعطیت اون منک از زرا، از ناحیه او به بقیه ذریه‌اش هم عطا بشه. و بلغت المقامات الاولا آمین رب العالمین. اینم شه این دیگه صلواته ولی همراه با درخواست عطیه، جریان اون صلوات به بقیه، جریان میشه صلوات همراه با جریان برکتش به دیگران. پس زمینه دعا رو از نه پدیده نیست، از حیاته، از آثار حیات. خب الان این که درسته، این که درسته، این که درسته، این درسته. وقتی موضوع بندی میکنی بعد یه سیری به شما میده، اون سیره به تو میشه اون پس زمینه دیگه. یعنی در واقع اگه این قسمت ها درست نوشته شده باشه و این سیر درست فهمیده بشه، پس زمینه هم خوب فهمیده میشه. اگه اینا اشتباه نوشته شده باشه و سیر درست فهمیده نشه، خب پس زمینه هم. قسمت آخر دو این هم اختصاص به تعقیبات نماز مغرب داره و در هیچ کدوم از تعقیبات به این شکل نیست. یا اشابه بخش تعقیبات نماز اشا داره. نوعاً در تعقیبات اینجوریه که با صلوات نوعاً تموم میشه. البته این انتهای همین بخش صلوات داره ها، ولی میپردازه به یه دسته از آیات ربنای قرآن. ببینید اللهم انی از تودهو کرد دینی و نفسی و جمعی نعمته که علی فجلنی فیکنم. یعنی میاد خودشو دینشو همه نعمتاش رو واگذار میکنه، به امانت میگذاره پیش خدا. فجلنی فیکنفه یعنی میگه هر چی دارم، دینم، نعمتم، نفس خودم رو در کنف تو و حفظک و عزک و منعک قرار بده. عز جارک، جل ثناؤک و تقدس دست اسمک و لا اله غیرک، حسبی انت فی السراء و الضراء و شدت و رخا و نعم الوکیل. از این به بعدش دیگه این ربناهای قرآنه. خیلی این ربناها معنادار کنار هم چیده شده. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. هر کدوم مال یه سوره است کنار هم چیده شد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. هر کدوم یه جوریه ولی یکیش مال دعواست، یکیش مال فتنه است، یکیش مال براعته، یکیش مال ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا برحمتک عذاب النار. و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله طاهرین و سلم تسلیما. قسمت آخرش دیگه برمیگرده به در واقع ربناهای قرآن، ربناهایی که نوعاً مربوطه به مقابله با دشمنه. یه بخشش مال سوره آل عمرانه، یه بخشش مال سوره های مختلفیه که نوعاً سوره های درگیر شونده با کفاره. یعنی در واقع فرد مؤمنه، مجاهده، اینجوریه. خب اینم شد به ودیعه گذاشتن دین و نفس. حالا میخوایم ببینیم از این دعا چه استفاده ای میخوایم بکنیم. من خیلی فکر کردم راجع به اینکه این دعا رو چجوری پوشش، یعنی چجوری میشه راجبش صحبت کرد، چون اومدم اینا رو طبقه بندی کردم و یه نمودارایی هم براش در آوردم. یه نموداری که براش در آوردم این بود. اولا یه سیری داره، در واقع یه سیر از تا داره، یعنی به طور واضح وقتی شما دعا رو نگاه میکنی میبینید که دعا سیر داره. سیرش اینطوریه، اینجا حمد و تسبیحه، بعد قسمت بعدیش هم سوال، انتهاش سواله، وسطش دو بخش استعاذه است و صلوات. این سوالش مربوطه به در واقع اینجا، از اینجا توجه به مخلوقات عظمت خداوند که به وسیله مخلوقات انعکاس پیدا میکنه، این طرف هم توجه به عطای خداست که در زندگی انسان ظاهر میشه. استعاذش هم که دو تا جنبه داره، یکی این شرور درونیه، یکی هم بیرونیه. صلواتش هم حالتهای مختلف صلوات داره که اتصاله به رحمت از ناحیه پیامبر و در واقع ارتقای این اتصاله. بفهم. نه سوال آخره دیگه. نه اونا بردمش تو اینجا دیگه، استعاذه. بله اون سوال اصلی در واقع، ببینید به همین دلیل اینا اینطوری کشتم، اینا بردم بالا، اینا بردمش پایین، چون سیر دعا حمد و تسبیح و سواله. این دو تا بهش ملحق میشه، این دو تا بهش ملحق میشه. یعنی ترکیب دعا، حمده و تسبیح و سواله که بین استعاذه و صلوات قرار میگیره، وسطش پوشیده میشه به این داستان. بله همینو دارم میارم دیگه، وصلش میکنم. چه به هر حال شما اون سوالی که بلخص راجع به اسم اعظمه که به اسم مخزونه، حالا بله، درخواست برای پیوستن به صالحانه، درخواست برای معوا گرفتنه، درخواست دریافت حقایقه، میاد اینجا، اینجا قرار میگیره. سه تا قسمت در واقع استعاذه و صلواتو از اشکار میکنم، جدا میکنم. شما ممکنه بگین چون اینا رو آوردم تو جدول، تو جدول که آوردم خیلی واضح شده اینطوریه، این سمتشو که نوشتم تسبیح حمد 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 حمد، استعاذه استعاذه، سوال سوال سوال، صلوات صلوات صلوات، سوال اینطوریه. خب استعاذه رو میارم اینور، اینم میارم اینجا، اینا یه طرفش میکنم جاده درست میشه، میگیم صلوات بفرست. نه نمیپیچونم، به دلیل اینکه در واقع دارم جمله معترضه درست میکنم. استعاذه اگه نمودارش اینطوری میشه، نه دلیلی که اینطوری میارم اینه که اتصال یعنی دارم سیری برای یه حرکت درست میکنم. بله اتصال انسان از تا رو میگم صلوات، اتصال انسان از تا رو میگم حفظ، میگم استعاذه. توی اینجا از حمد شروع میشه به سوال ختم میشه، یه سیر پیدا میکنه. در واقع حفظ عامل حفظه، صلوات عامل اتصاله، سوال میشه اون چیزی که انسان به دست میاره. یه از حمد خدا، از توحید خدا شروع میکنه و اون سه قسمتی که سواله، که دریافت حقایقه و الحاقه به صالحینه و معوا گرفتن نزد بهشتیان، این سه تا قسمت به اینجاست و به این سوال. این سوال خیلی مهمه، دین خودش رو واگذار میکنه، میده در اختیار خدا، در واقع میسپاره به خدا. اینجا اینطوری میشه که توی این سوال دین و نعمت، دین و نعمت واگذار میشه به خدا. ببینید اینجا خداست، اینجا هم خداست، منتها اینجا مثل اینه که یه کسی یه امانتی داره، در اثر به دست آوردن این امانت اینجا یه امانتی رو بهش میدن، خودشو با امانتش میسپاره به خدا. درست شو؟ بله. البته میتونید اینا قبول نکنید، اگه قبولم نکنید هیچ اشکالی پیدا نمیشه، چون دعا اینطوریه که هم تسبیح و حمد و حمد و حمد و حمد و هم استعاذه و استعاذه، سوال 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 سوال، صلوات صلوات صلوات، سوال.
این جریان رو شده این دوباره این سوالش انگار
احسن، چون دقیقا همین حرف من رو زدین. ولی خب شما این همین حرف رو زدین دیگه. در واقع اینطوریه که شما اینجوریه که یه انسان دارین، یه انسان متولد میشه، خداوندیه جریان فطری توحیدی به این میده که این جریان فطری توحیدی رو به همه مخلوقات داده، به انسانم داده. این با فطرتش آغاز میکنه. این فطرت بعد میاد دین و نعمت، اینو چیکار میکنه؟ بزرگش میکنه، وصله به حقایقش میکنه، صالحش میکنه، بهشتیش میکنه. این اصلش اینطوریه. این فطرت باید به اینجا برسه. منتها اینی که میخواد به اینجا برسه احتیاج به یه حفظ داره و یه وساطت. وساطت رسول رو میخواد به خاطر برخورداری از دین، برخورداری از، و الا این سیرش به اینجا نمیرسه و در نهایتش باید یه ثبات و پایداری داشته باشه، نشکنه، عقب گرد نکنه. میشه سیر، سیرش میشه از یه فطرتی که با نعمتها و دین به حقایق و عمل صالح و بهشت شدن به واسطه حفظ. این حفظ لازمه، اینم لازمه. حفظ به خاطر اینی که آسیب نبینه، وساطت به خاطر اینی که دریافت برکت داشته باشه. این برای اتصاله، این برای امنیت. این میشه سیر. پس
ماجراشو داشتیم میگفتیم، یه فطرتی به واسطه دین و نعمت
میرسه به یه حقایقی،
خب،
و صالح میشه،
خب،
و بهشتی.
بله.
به واسطه حفظ، به واسطه این وساطت. این احتیاج داره به اینا. وقتی رسید مثلا میشه 30 ساله، 20 ساله، 30 ساله. بعضی ها تا این حد میرسن، 20 ساله اینطوری هم، 25 سال اینطوری. این بایستی توی این حالت ثبات و پایداری بمونه تا انشالله با سلام و صلوات از این دنیا بره.
کلمه شو با توجه به دعا چی
میشه؟ استعوده که
تا انشالله چی بشه؟
تا انشالله با همین حقایق و صالح و بهشتی بودن از این دنیا بره. یعنی این قسمت آخرش که درخواسته به ودیعه گذاشتن دین و نفس و همه نعمت هاست،
بسپره به خدا،
تحویل بده به خدا، که خدا تحویلش بده. یعنی در واقع مثل این که انسان در یه دوره سنی بایستی توانهایی رو کسب کنه، از این به بعدش رو نگه داره. دیگه از اون به بعدش تجربه است، از اون به بعدش حفظه. کافیه این یه خورده بلغزه بر میگرده، دوچاره هبت میشه، دوچاره انحراف میشه. انحراف در زندگی انسان هیچ بعید نیست. یعنی میشه که انسان تا 20 سال 30 سال خوب زندگی کنه، بعدش یه باد خزانی بیاد این بند خدا چی بشه؟ همه چیزو واگذار کن، یه گناهی ازش سر بزنه، همه چیز خراب بشه. البته خدا تفضل میکنه به انسان ها طول عمر میده، ولی خب این طول عمر برای بعضی ها خیلی گرون تموم میشه. بله. طبیعتاً اینطوری هست که وقتی یه دعایی حالت سیر داره تو همه بخشاش هم اون حالت سیر رو داره، این طبیعتاً بله. منتها شما وقتی که دارین به نسبت کل دعا نگاه میکنید این وجهش میشه وجه ثابت، این وجهش میشه وجه اتصال و حفظ، این وجهش میشه وجه فرع و نتیجه. خب گوش بدیم، قسمت اول که حمد و تسبیح وجه ثابت، چرا شما دارین راجبه خدا دارین صحبت میکنین و دارین راجبه عنایت های خدا صحبت میکنین. قسمت آخرم مربوط به نتیجه است، یعنی شما به نتیجه رسیدین. قسمت وسطم اتصال و حفظ، این شما را یاد چه آیه از قرآن میندازه؟
میراث بردن خدا.
آره یه خورده نزدیکتر، بیا جلو. میشه کلمتو علم تره کیف ضرب الله، مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فروها فسما توتی و کلها کلهینه به اذن ربها ها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. یعنی این ساختارش میشه ساختار کلمه طیبه، ساختاره چرا؟ چون یه اصلش ثابت، یه اصل ثابت. اینم فرعش که فسماه، یعنی انسان گفته که انی استودعی که نفسی و دینی و هر چیزی که دارم نعمت هر چی هست دیگه گذشت در گذشت بکید دست خدا.
سوره احقاف هم هست برعکس از هفتم طیبات کن،
بله دیگه اون عکسش. در واقع اگر اینا که تحلیل می نفسن، دوستان که تحلیل می نفسن، اینا که سورشون سوره ابراهیمه، باید تو درس آخری همچین کاری می کردن. این مال درس آخر سوره ابراهیمه تو درس تحلیل، یعنی بایستی سوره ابراهیم رو به اصل ثابت به فرع و حفظ سما به این سیر تشبیه میکردن و یه دعایی رو مثل این دعا پیدا میکردن که اصلش ثابت باشه و فرعش حفظ سما باشه. بله دیگه، بله، مثلا این همش اتصاله. به همین دلیل اگه این حرف، اگه این تعقیبات نماز عشا رو کسی خوب بفهمه، آیه کلمه طیبه را میفهمد. یعنی شما به وسیله تعقیبات نماز عشا تازه میفهمید خدا چی گفته. ببینیم علم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، یه اصلی میخواد ثابت، اصلها ثابت و فروها فسما، فرعش باید چی باشه؟ فرعش طوری باشه که قابلیت میوه دهی داشته باشه، یعنی معلومه که مربوطه به اون از نتیجه و فرع اتصاله به اون ثابته. توتی و کلها کلهینن به از ربها و از رب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. حالا سوره ابراهیم اصلا اینطوری شروع میشه. شنیدین دیگه سوره ابراهیمو، همتون تقریبا بلدی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتابون انزل لایلک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ببینید الف لام را، کتابون انزلناه الک، به خطابش به کیه؟ خطابش به پیامبره. یعنی خداوند یک کتابی را به تو نازل کرد، این میشه اون وجه صلواتش، این وجه اون وساطت. این بند خدا هم که متولد میشه ناسه، به تخر جناس من از ظلمات الان نور به ازن رب بهم الى صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگه حالا بعدش من خورد خورد میگم دیگه آیاتشو خدمتتون اگه شد میگم. خب این
با توجه به جایگاه سوره ابراهیم تو نظام سازی، این دعا چیکار باید بکنه؟ علل قاعده باید مدینه سازی کنه مثلا؟
این دعا ببینید قاعده های سیر رو به شما یاد میده. حالا این سیر ممکنه توی زندگی فردی باشه، ممکنه در یه جامعه باشه، ممکنه توی هویت اجتماعی جمعی باشه، یعنی اونش دیگه بحثش جداست. ولی علم به اثر و علم به سیر رو یاد میده. میگوید اگر کسی بخواهد سیر کنه، سیر کنه، مثل آداب مسافرت رو به شما یاد میده.
مرزش با سوره اسراء چیه؟
سوره اسراء، این خیلی سوال تکنیکی و فنیه که توی بحث قرائت در واقع شما دارین خود قرائت رو به ما هو قرائت مطرح میکنی، یعنی دارین ساختار فهم رو مطرح میکنی و ساختار وجودی. منتها این اصلا از اساس انسانی که داره تعریف میکنه انسان در حرکت، و علمی که به او داره اعطا میشه علم در حرکت. یعنی شما حرکت رو ازش بگیری دیگه علم نداره. در واقع اینجا من اسمش میگم علم به سیر یا علم به اثر. یعنی علم به سیر وقتی میگیم یعنی علم به این ثابته، علم به این حقایقه، علم به این صالحه، علم به بهشته، علم به این ثبات و پایداری. الان یکی یکی وجوهشو میگم.
چون داریم راجع به انسان صحبت میکنیم الان این مؤلفه ها،
بله من اومدم برای سیر 6 تا مؤلفه استخراج کرد. البته اینا از سوره ابراهیم کردم البته و از خود این دا مؤلفه البته سیرش اول خودشو مؤلفه هاشو میگم بعد سیرشو میگم. بله بله بله. حالا اون شما هویت اجتماعی رو میتونید در نظر بگیرید، میتونید هم در نظر نگیرید، میتونید کلی تر بگید. میخواین یه دونه دونه؟ یک، مؤلفه اول علم به قدرت و توان خداونده. مؤلفه دوم اینا به نظرم خیلی مهمه. من دارم راجبه چی صحبت میکنم؟ علم به سیر یا علم به اثر یا علم به فلق؟ علم فلق یعنی فلق شناسی، مؤلفه های فلک شناسی یا مؤلفه های علم به اثر. وقتی میگی مؤلفه های علم به اثر، یعنی وقتی این مجموعه شیشتایی حتما باید توی هر علمی به علم به اثر شیشتا ردش باشه. نمیتونه شما علمی به چیزی اثر شیعی داشته باشین و این شیشتا نباشه. اگر نبود یعنی علم به اثر ندارید. مؤلفه یعنی این، یعنی باید هر علم به اثری، یعنی هر علم به سیری شیشتا مؤلفه داشته باشه. اگه این شیشتا مؤلفه درش نباشه، علم به سر یا علم به اثر نیست، حالا یه چیز دیگه است، ممکنه علم ناقصش باشه. اول یک، علم به قدرت و توانه و علم خداست. حالا توان برای خدا خوب نیست بگیم، بگیم علم خداست. نسبت به اون موضوع مطلق نیست، به نسبت اون چیزی که شما دارین اثرشو میبینید، به نسبت اون موضوع. یه موضوعی دارین علم به یه موضوعی پیدا میکنید، به هر حال مطلق کار نمیکنید. دو، علم به محیط پیرامون به نسبت اون موضوعه، موضوع در یه محیطی داره قرار داره، یه جایی هست، در واقع مختصاتی داره. علم به خود به عنوان درک کننده آن موضوع،
نسبت ما با اون موضوع،
نسبت خودش با اون، میشه مختصات موضوع، میشه مختصات خود به نسبت اون موضوع. بله، علم به مختصات اون، نه علم مختصات یعنی اون پیرامون، علم به مختصات فرق میکنه. علم خودش علمه، مختصات یعنی اون محیطی که داره. مثلا الان این دوربین یه جایی قرار داره، اون ور نیست، اینجاست، دقیقا اینجاست، در یه شعاعی قرار داره، این میشه علم به این. دلیلی براش، یه دلیلی بوده که یه جایی اینجا قرارش دادن، ما بهش میگن علم مختص. من این هم که دارم درک میکنم، مختصاتم نسبت به این بایستی معلوم باشه، یعنی به هر حال اون کسی که خودش داره علمو درک میکنه باید نسبتش رو با اون تعیین کنه. فاعلیه، قابلیه، تاثیرگذاره، اصلا شاهده. علم به موانع درونی نسبت به کار کرده اون موضوع.
موانع درونی کی؟ شاهد؟
همونی که علم داره، به خاطر اینکه اون موضوع یه کار کردی به نسبت من داره، یا به من نفع میرسونه یا ضرر میرسونه. من بایستی این موانع درونیم در بهره‌مندی از اون، اونو بدونم. یعنی اگه اینو ندونم، ممکنه یه چیزی 100% نفع باشه به من ضرر برسونه. به همین دلیله که بعضی ها میگن قرآن برای بعضی ها ضرر داره، نداره؟ و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت و ولای عزیز و ظالمین الا خسار. این چون ظلم در درونش هست، قرآن که نافع محضر بهش لطفه میزنه. پس بنابراین یه سری موانعی در درون منجر میشه که کار کرده اون چیز برای فرد مثبت یا منفی باشه.
ما معمولا 3 و 4 رو با هم اشتباه میگیریم.
بله بله.
کجاست؟ چون الان اگه 3 رو بگین میگن از کجا شما میفهمی که
یه نسبتی پیدا کرد، چه نسبتی داری با این موضوع، میگیم از کارکردش به چه کار من میاد دیگه میفهمیم. اینو ما چجوری مرز بذاریم براش؟
این سه ممکنه شما سه رو با چهار و پنج یکی بکنید، هیچ اشکالی نداره، ولی اگه خواستین جدا بکنید، اساساً اینی که خداوند به شما اذن داده و اجازه داده نسبت داشته باشین با این یا نداشته باشین مربوطه به این میشه. یعنی بعضی چیزا اساساً شما بایستی ازش فرار کنید، نباید در معرضش قرار بگیرید. این مال سه، بعدش میشه مربوطه به چهار و بعدش
تره.
بله، یعنی ممکنه اصلا به واسطه نسبت خودتون با اون موضوع، شما وقتی نسبت خودتون با اون موضوع رو بشیم اصلا نباید با اون نسبتی داشته باشی، معنی نداره نسبت داشته باشی. بله بله، موضوع میشه همونی که اثر داره به اون، موضوع میشه اونی که سیر داره و منی که سیر دارم به نسبت اون، یعنی در واقع هم من سیر دارم هم موضوع سیر داره. بله بله، بله، کار کرده به موضوع. پنجمیش میشه علم به منابع، به موانع بیرونی، یعنی یه چیزی ربطی به منم نداره، خودش یه سری ایجاد کننده مانع. و ششم هم میشه علم به سبب اتصال و روح حرکت، یا میشه گفت که اون چیزی که در واقع معنا بخش به اتصال به اون موضوع. در واقع این میاد اون وساطت اینجا مطرح میشه اینم به نظرم خیلی اهمیت داره، چون بعضی از موضوعات هستن شدت قدرت اتصال، مثلا فکر کنی نماز، خود نماز یه وضعیتی داره که اتصال و روح حرکتش خیلی زیاده. اگه موضوع مثلا موضوع نماز باشه،
انگار شما دارین از یه اسباب پیش ساخته که این هدف رو تأمین میکنه یاد
میکنه. بله،
یعنی مورد شیش اینه.
بله،
یعنی بجز اینی که داری میبینی و میشنوی یه چیزایی هم وجود داره همین کارو میکنه.
بله، حالا مثالشو بذارین تو سوره ابراهیم آیات اولشو بخونم ببینم شما چقدر برداشت میکنی. بفهم بله، اون ولی میاد تو سیستم انسان. بله، یعنی گفتم که این اصلا علم به اثر میشه، علم به ساختار پدیده ها. بله، خب این آیاتو میخونم ببینین شما چی برداشت ازش میکنی. الف لام را کتابون انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
این کلیت سیر.
الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض صراط العزیز الحمید. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید.
یکه بیشتر، یکه دیگه علم به قدرت.
الذین یستحبون الحیات حیات الدنیا علی الاخره یعنی اون کافرون کسیانی هن که یستعبون الحیات دنیا برمی انگیزن، یعنی میلشون بیشتر رغبتشون به حیات دنیاست به نسبت آخرت. و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، یعنی هم صد میکنن از سبیل خدا، یعنی صرف نظر میکنن از سبیل خدا، هم یبغونها عوجا، یعنی یه کاری میخوان بکنن که اونو اصلا کجش کنن.
این محیط میشه.
آره، اینا اولئک فی ضلال بعید. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. یه نگاهی همینطوری ببینی، انسان یه رونده ایست به سمت کمال. توی این روندگیش با یه سری مسائلی مواجه میشه، مثل مثلا دنیا و آخرت، مثل موضوعاتی براش موضوعیت پیدا میکنه. یستعبون الحیات دنیا علال آخره، یعنی یه موقعی یه کسی میاد میگه که یه حیات آخرتی وجود داره،
این خلاف سیر
موضوعات، یا خلاف سیر میگه یا در جهت سیر میگه. پس شما یه سری موضوعاتی براتون طرح میشه توی زندگی که اسمش میشه دنیا، یه سری موضوعاتی براتون طرح میشه که اسمش میشه آخرت. پس شما با یه سری یه مجموعه موضوعاتی درگیر میشه، یستعبون الحیات دنیا علال آخره یا یستعبون الاخره علال دنیا، دو حالت بیشتر نداره. پس شما توی این سیر دارید حرکت میکنید، یه کتابم دارین، رسولم دارین، تا اینجا درست؟ بله. آیه 4، عجله نکنید تو فهمشو، بذارین همطوری برین تا به نتیجه برسید. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، معلومه یعنی ما نفرستادیم رسولی رو مگر به زبان قومش. لیبین لهم، برای اینکه تبیین کنه براشون. فیزل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. یعنی بعضی ها پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن. اونایی که پذیرفتن حرف رسول رو هدایت شدن، اونایی که نپذیرفتن چی شدن؟ گم شدن.
این یه بیان دیگه از کل اون سیر.
بله 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 بله.
خروج از ظلمات نور و اینا رو یه جور دیگه.
بله، حالا یه بیان دیگه میخوام براتون بگم. آیه 5، یعنی سوره اینطوریه، نفهمیدی یه جور دیگه برات میگم، اونا نفهمیدی یه جور دیگه برات میگم، نفهمیدی یه جور دیگه برات میگم، انقدر میگم تا بفهمی آخرش. اینجوریه اصلا، بلا فاصله این خب نفهمیدی برات یه جور دیگه بگو. بلقد ارسلنا موسا به آیاتنا ان اخرج قومک من از ظلمات الى نور. ما ولقد ارسلنا، ما موسا رو فرستادیم با آیاتمون. خلاصه اینطور شد که ان اخرج، گفتیم بهش که خارج کن قومت را من از ظلمات الى نور، از ظلمات به نور. و ذکر هم به ایام الله، و اونها رو یادآور کن به ایام الله. پس یه چیزی ما داریم به نام ایام الله. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ولی صبار شکوره که این آیاتو دریافت میکنه، هر کسی این آیاتو دریافت نمیکنه. بایستی اون این آیات اومده، ولی اون گیرنده باید داشته باشه، اون گیرنده اسمش از صبار شکور، یعنی بایستی هم در مسیر حق استمرار داشته باشه، هم بایستی نعمت ها رو بشناسه و شکر کنه. آقا نفهمیدی؟ میگی نه من هنو نفهمیدم. میگیم خیلی باش، بیریم بعدی. خیلی جالبه ها، یعنی یه لایه یه لایه یه لایه میگه، آدم همینطور میگه من که نفهمیدم.
الان این نقطه علم به خود میده دیگه، یا من صبر و شکر هستم یا نیستم، یا یه خورده از
ببین تو هر لایه‌ای که میگه کلشو یهویی دوباره برات میگه، ولی خب من نفهمیدم. نفهمیدم دیگه، چرا چونه میزنی آقای رجالی؟ نفهم. و از قال موسی لقومه، یادت بیاد وقتی که موسی به قومش گفت اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. ببینید اون خروج از ظلمات به نور الان داره به چی تعبیر میکنه؟ نجات از دست آل فرعون. به من الان تصویر نداشتم ظلمات، از ظلمات خارج شدن به سمت نور یعنی چی؟ میگه ببین خب همونی که تو نجات پیدا کردی از فرعون رو بهش میگن خارج شدن از ظلمات به نور. یسومونکم چرا؟ چون یسومونکم سوال عذاب و یا ذبحونه ابناکم و یستحیونه نساکم و فیزالکم بله هم ربکم عظیم دیگه. یعنی شما تو حکومت طاغوت فرعون که بودین
تاریک بودین
دیگه، عذابتون میکرد، نمیدونم یا ذبحونه ابنایتون رو ذبح میکرد، یستحیونه نسا میکرد، ولی خب این خارج شدید، از این خارج شدید، امتداد. آها حالا فهمیدم، یه چیزی فهمیدم. پس خروج از ظلمات به نور یعنی الان اگه من تحت طاغوت فرعون نباشم یعنی نور، اگه تحت طاغوت باشم یعنی ظلمات، اگه از این خارج بشم به اون میشم چی؟ خروج از ظلمات به نور. باشه قبول، اینو فهمیدم. خب حالا بیایید تحلیلش کن. به واسطه چی خارج شدی؟ خب یه موسایی بود دیگه، این بند خدا اگه نبود که شما خارج نمی شدی؟ بله، پس موسا بود. پس یه سببی بود که این حرکت ایجاد شد، اسمش هم موسا بود. اگه آقا موسا نبود اتفاق نمی افت. خب این توی اون حاکمیت طاغوت که بودی یه سری موانع بیرونی بود که یسومونکم سوال عذاب بود، یه سری موانع درونی هم بود و اونم
مثلا صد بار شکر نبود.
اصلا اینی که شما تو نعمت نبودید، اصلا شما بایستی بدونین که الان تو جایگاهتون کجاست، علمه به خود، یعنی بدونین که موساکیه، مختصات خودتون نسبت به اون، نسبت به حکومتش، نسبت به جریاناتش، محیط پیرامونتون هم بشناسین دیگه. همه اینا هم تحت سیطره قدرت خداست. این میشه سه. آقا من نفهمیدم. یه خیلی خوب باش. نفهمیدی؟ باش. خیلی خدا تو سوره ابراهیم خیلی حوصله داره. یعنی هرچی طرف خودشو به گیجی و نفهمی بزنه خدا باش میاد، میگه که و از ترز نه رب بکن لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم نعذابی لشدید و قال موسا ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. میگیم که توی این نظامی که خدا قرار داده سیر را به این قرار داده که شما یه سری نعمتایی رو به شما داده، شما باید شکر کنید. اگه شکر کردین خودتون رو زیاد میکنه، اگه کفر کردین این عذابی لشدید، به سمت عذاب میرین. فقال موسا این تکفر رو انتوم و من فی الارض جمیعا فقال موسا ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. باید چی جواب میگفت موسی؟ آره گوش بدیم. میگه که باید طرز زنه رب بکن لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببینم چه تابلوی میتونی براش بسازی برادر. و قال موسا ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا. باید بعدش چی بگه؟
بگه عذاب دیگه.
باید بگه عذاب دیگه. ولی چی جواب میده؟
بگه خدا
فإن الله لغنی حمید.
خیالی واسش نیست.
ببین من وقتی دارم راجع به انسان حرف میزنم با وقتی که خدا داره حرف میزنه فرق میکنه. علم به اثر اینطوریه، علم به سیر اینطوریه. یعنی ممکنه خدا مثلا چی کار دارم یا همه رو ببخشه به من چه ربطی داره؟ من که نمیتونم از حد ببینین بلا فاصله حرف رو یه جور دیگه بیان میکنه. در واقع خودش خود موسی شد جزء این علم به قدرت پیدا کرد، علم به محیط پیرامونش پیدا کرد، علم به خودش و مختصاتش، علم به موانع درونی بیرونی سبب اتصال. این علم به سیرش که در موسی تحقق پیدا کرد ظهورش این شد که من میدونم که خداوند گفته که لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینه به منم گفت. منم بعضی وقتا میگم قال الله فی محکم کتابه و استعذن ربکم لئن شکرتم، از طرف خدا میگم. اما اگه بنا بشه این موضوع در درون من بیاد و به عنوان علم مطرح بشه، من نمیتونم بگم که چون علم به قدرت و علم خدا نسبت به موضوع پیدا کردن، میگم که فعلا الله غنی حمید، میذارم اون سمت. خدا میگم خدا غنی حمیده، شما به هر حال اگه کافرم شدین چیزی از خدا کم نمیشه. بعدم دیگه حضرت موسی چرا؟ به خاطر این نه، چون این تبدیل به علم شد در درونش. وقتی درونش به علم شد در مورد خدای حسن ظنی داره که تو اون حسن ظنش اجازه نمیده که در مورد این که خداوند عذاب میکنه اینجوری مثل خدا حرف بزنه. ببین مثل خدا نباید بگی، باید مثل خودت بگی. مثل خودت وقتی میگی تو باید بلافاصله دیگه اسمی از اسمای خدا رو بگی، یه اسمی از اسمای خدا رو بگی که توش غنی حمیده. نه چون بعض وقت خدا ادبیات خدا رو شما نباید به کار ببرید. خداست ولی دیگه شما بنده این بایستی تو ساحت بندگیتون اون رو اصلا دعا، اصلا خصوصیت دعا همینه دیگه. الان حضرت فاطمه سلام الله علیها سوره ابراهیم را خواند و آن دعا را گفت، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. نه اینکه الان وقتی که یکی یکی بریم جلو میبینیم که اصلا مثل این که تعقیبات نماز عشا برگردانه سوره رعد و سوره ابراهیمه. اصلا وقتی نگاه میکنی سوره رعد بود، یه سوره دیگه بود که
چیشو میگین آل عمران بود و
نه سوره رعد و سوره این دوتایه، یعنی برگردانه این دوتا سوره است. حالا من بعدا
هستی شناسیشو میدین به رعد.
آره بله. قوانین رو میگه، ولی شما وقتی که دارین قوانین رو میگین در حاله ای از عفاف و ادب بایستی بیان کنی. ادبیات ربوبیت ادبیات بنده نیست. بله آله. اگه نخواد اینطوری بشه می الان بلا فاصله سوره رو که نگاه میکنی میگه وید ترزن رب بکم لین شکرتم لعزیدن نکم ولین کفرتم این لعذابی لشد. بعد بلا فاصله میگه و قال موسی، ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعاً باید چی میگفت؟
باید بگه خدا ریشتون رو میکنه و زیر روتون میکنه
باید میگفت که طبق آیه بالا میگه میگفت که لن کفرتم ان عذابی عذاب الله لشدید. ولی چی در اومد گفت؟ کافر کافر باشه چی رو؟ خب کافر که اصلا راجبه این حرف نمیزنه، خدا را قبول نداره که کافر که از بیخ میزنه زیرش که میگه خدا کی روی چنده که اصلا ادبیات خدا در دل کافر که جاری نمیشه که. ادبیات خدا ببینید این حرف سر اینه که شما وقتی که دارید یه انسان سالک الالله هستی، سالک الالله با موضوعاتی که مواجه میشه مثلا کفر، مثلا ایمان، مثل موضوعاتی که مثل تربیت، مثل خانواده، مثل خیلی چیزهای دیگه، این اصولش میره از تو قرآن پیدا میکنه. نظر خدا، حکم خدا، علم به خود، قدرت و علم خدا به نسبت به اون موضوع رو پیدا میکنه، قوانینش رو پیدا میکنه، سبب اتصال و روح حرکتش هم پیدا میکنه، اون رحمت جاریه در اون قاعده رحمتش هم پیدا میکنه. موانعی تو که تو خودش وجود داره، خودش نسبت به خودش زنینه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو بری از مشکل نمیداند، هرچند ابراهیم باشه، هرچند موسی باشه، یعنی احساس میکنه که خودش هم ممکنه نسبت به این موضوعی که خدا گفته نقص داشته باشه در فهمش. پس بنابراین مراقبه خودشه و میدونه که در بیرونم شیطان و نمیدونم ایادیش او را نسبت به اون موضوع تحت سیطره مفهومی دارن، سیطره مراقبه بیرونم هست، مختصات موضوع رو میبینه، تو دل خودش این رو استقرار میده، خروجیش میشه بیان رحمتی که این روایات راجب خانواده، نظر اهل بیت راجب خانواده، یعنی بیانه وقتی تو وجود اینا میره، بیانشون دیگه بیانه یه انسانیست که اون موضوع را به شکل سالک دریافت کرده، یه سالکه الالله. به همین دلیل بیانا خیلی ممکنه متفاوت باشه. اصلا میدونین تفکر داعش به دلیل فقدان یه همچین نگاهی در قرآن به وجود میاد،
خدا شدن.
بله دیگه، جا خدا داره حرف بزن، تو که نمید جا خدا حرف بزنی که، تو جا خودت باید حرف بزن، تو موضوع رو بفهم، جا خودت حرف بزن، جا خدا لازم نیه حرف بزنی، بعد خودت هم مسئول نیستی ها. فکر نکن ببین راجبه موسی داریم حرف میزنیم، راجبه ابراهیم داریم حرف میزنیم، راجبه خودمو حرف نمیزنیم. یعنی ابراهیم اینجوری فکر میکنه، موسی اینجوری فکر میکنه، خودشو حذف نمیکنه، از خودشو مسئول نمیدونه، احتمال خطا در خودش میدهد، مراقبت میکند، احتمال تأثیر از دیگران در خودش میدهد، مراقبت میکنه. بعضی هم ممکنه از این حرفا ناراحت بشن، نه، اونا تمام تقوا، اونا کلمه تقوا یعنی همین دیگه، یعنی تمام مراقبت رو به خرج میده، مراقبت نسبت به یه چیزی باید مراقبت بده، نمیشه که همینطوری بگیم کلمه تقواست، اهل بیت کلمه تقوا یعنی چی؟ یعنی اینکه مراقبه که آثار سوء دیگران در اون نفوذ نکند، مراقبه. این این 6 تا مؤلفه میشن علم به
حرکت
یا سیر یا علم به اثر. و اگر کسی علم به اثر را نداشته باشد چه اتفاقی میفته؟ نمیتواند نفع و ضرر خودش را در زندگی تشخیص بده، یعنی علم به نفع و ضرر رو از دست میده. خب بله اونم هست. بله من برام جالب بود که داشتم یه موقعی کلام امیرالمومنین رو با در جنگ یکی از جنگ‌های بود فکر کنم صفین به مالک می‌خوندن، بعد حضرت یه بیان خیلی محکمی به مالک میگن که برو لشکر تو این کارو کن، این کارو کن، این کارو بکن. بعد میگه چشم آقا میره
دیگه میگه.
بعد وقتی میره با لشکر حرف میزنه به بیان خودش میگه مثلا محکم بگیر، نمیدونم این گروه راسته این کار رو کن، چپا این کار رو بکن، اینجوری بکن. خب اینو دارن در ظرف وجودی مالک میگن، این که نباید بره این همه حرفای امیرالمومنین رو بذاره کفه دست اونا، که این باید تو درون خودش این مختصات خودشو ببینه. ببین تو علی نیستی یا تو مالکی، این نحو ادبیات مال امیرالمومنینه، مراقب باش یوی عوض نشه. دیدیم بعضی از افراد هستن بیانیه میدن شبیه به رهبر. تو این روزا که خیلی ها خودشونو خیت کردن. ببین تو یه استاد دانشگاهی، هیچی نیستی، همونی هم که داری بلد نیستی، همونی هم که داری بلد نیستی. ببین انقدر که نبایستی فکر کنی مثلا ادبیات ها ادبیات های یعنی طرف یه جورش میداره و احساس میکنه که مثلا یه آدمی. ببین ضرر خودتو آدم ها احمق میشن. احمق یعنی کسی که بعضی از کلمه احمق خیلی بدشون میاد، ولی کلمه احمق
خوبه،
خیلی کلمه خوبیه، یعنی نفع و ضررشو نمیتونه تشخیص بده. بعضی ها اسم فکر میکنن بعضی از کلمات، یعنی به کسی که قدرت تشخیص نفع و ضررش را نداشته باشه به اون میگن احمق تو ادبیات روایی. به همین دلیل میگن مواظب باشین با احمق هم سفر نش. کسی میخواد ازدواج کنه با احمق ازدواج نکنه. یه آقا چرا توهین میکنی؟ من توهین نکردم. خب تو روایت میگن، روایت یه صفته. حالا درسته که تو فارسی زمانه بعضیا همین دیگه تحلیل درستی میشه. یعنی شما باید این 6 تا رو به نسبت یه موضوع بتونید تشخیص بدین. حالا اگه بخوام نمودارش رو بکشم اینجوری میشه. ببینین یه موضوع داریم، یه موضوع که میخواییم راجع به این تصمیم بکشیم. حالا هر موضوعیه، فکر کنین یه نفر میخواد ازدواج کن، آه؟ فکر کنین ازدواجه با یه نفر، یه موضوع دیگه. این موضوعاتی که ما داریم انتخاب میکنیم در سیره، صبح داره، زور داره، شب داره، زمان داره، یعنی اینا این که سیر داره رو، این که انسان مثلا ممکنه صبح یه حالی داشته باشه، شب یه حالی داشته باشه، اینا رو بهش میگن موضوعات سیر دار. در سیر موضوعات مثل سیر، مثل مثلا اونایی که تو علم به حضور و اینا گفتیم، اونا مربوطه به اوناست. ببین الان شما با ماهیت زندگی ارتباط دارین که همه موضوعاتش در سیر. بلافاصله طرف وقتی ازدواج میکنه باید بره محرم کنه، بعد نمیدونم خرید بره خونه، اینا رو این سیر داره. بعدم خودش هم نخواد بره، مثل این دلوه که میدازن تو چاه میره دیگه توش، کافیه فقط این دلوه رو بلش کنم. وقتی گفت بله رفته
ویلون
حالت موضوعات سی دار اینطوری، یه خدا داره نسبت اون موضوع با خدا. به هر حال ازدواج نسبتش با خدا معلومه، دیدگاه خدا راجبه اون معلومه، منظر خدا. وقتی میگیم خدا یعنی بحث زوجیته، بحث جنسیته، مباحث زوجیت، جنسیت، تکثیر، خیلی چیزای دیگه است. اگه بخوایم راجع به این صحبت کنیم خب خیلیه راجع به این. پس یکیش یه من دارم راجع به این موضوع فکر میکنم، اینو اول باید بدونم، بعد هر آنچه که مربوطه به محیطه، یعنی این موضوع در محیط، فرهنگ هایی که داره، نمیدونم تأثیر و تأثیری که داره، خیلی چیزا راجع به محیطه. و اساساً بله و نه شدنه این ازدواج خیلی وقتا مربوطه به محیطه، مربوط به شرایط. مثل این که شما میگین یه نفر از استرالیا آمده خواستگاری، من چیکار کنم؟ خب باید بری استرالیا. میری به استرالیا؟ یا خب نه من از نمیتونم برم استرالیا. خب میگه خب چی؟ محیط دیگه، مربوط به محیط. من اصلا توانه بودن در یه محیط دیگه غیر محیط خونمون رو ندارم. پس بنابراین سالبه به انتفاع موضوع محیط، مربوطه به محیط. محیط که میگیم یعنی هر چیزی که تو فضا و پیرامونه این مطرح. خیلی زیادم هست مسائل پیرامونش، خیلی زیاد. پس خیلی تأثیر میذاره روی این، روی این موضوع. بعضی وقتا میشه که اینقدر تأثیر محیط روی موضوعی زیاده، خدا رحمت کنه، من به عبدالعلی گفتم که چرا ازدواج نمی کنی؟ حالا ما بچه جغله کوچولو، بنده خدا گفت من تا جنگ تموم نشه ازدواج نمی کنم، چون ممکنه، چون من که نمی خواهم جنگ نرم، میخوام جنگ برم. و خب کسی که جنگ هم میره احتمال شهادتش بالایه دیگه. من صبر میکنم جنگ که تموم شد، بعد انشالله اگه فرصتی شد. این محیط روی نظرش تأثیر گذاشت.
دور و زود، دیر و زود تصمیمشو
عوض میکنه. اصلا ممکنه یه چون خودشو در نظر گرفته در یه شرایطی که میخواد در جنگ حضور فعال داشته باشه و میبینه که این ممکنه به صلاح خیلی ها نباشه یا خیلی ها اصلا قبول نکنه. یعنی ممکنه اساسا کسی هم که بگه من ببین اومدم خواستگاری ولی خب از فردا میرم جنگ، بعدم ممکنه شهید بشم. خب بر چی اومدی اینجا؟ نوع دختر اینطوری بودن که اگه میرفت کسی اینطوری میگفت، گفتن که ببخشید میدونید شما برای چی اومد اینجا؟ بله برای خواستگاری. خب این حرفی که میزنید ضد خواستگاریه. شما داری میگین که من از فردا میرم جنگ، بعدش هم معلومی کی بیا. خب برو هر وقت اومدی بیا. الان چرا اومدی؟
اول شهید شو برگرد.
ها؟
یه اول برو شهید شو
برگرد. قسمت بعدیش چیه؟ الان توانهای خوده با واقعا بعضی ها خیلی توانایی خوبی دارن، بعضی ها اصلا توان ندارن. ای اذان شد.
نه نه تازه رسیده.
بقیهش هم همینطوره دیگه، به همین نسبت بقیهش رو بریم انشالله بعدن
بگین آجا
با دیگه تموم شد دیگه. من اینا 6 تا فصل کردم، یعنی متناسب با این 6 تا فصل داریم.
الان داشتین مستاق میگفتین با همین دور بگین
توان خود
محیط. مثلا ما نمیدونستیم منظورتون اینه، عبدالعلی رو گفتیم توان خود. من مثلا
بعضیا نسبت به یه موضوعی واقعا توانشون ویژه است، بعضیا واقعا توانشون کمه، یعنی توانهایی که به ارث رسیده براشون به توانهایی که آموزش دیدن نسبت به یه موضوعی مثل این ازدواج محدوده. باید حتما این توان در اون تصمیم گیری اثر داره. شما نمیتونید یه قاعده کلی بگید. ببینید اونی که توان ازدواج کردن با سختی ها رو نداره، شما نمیتونید بگی الا و لابد ازدواج بکن، چون توان نداره. شما نمیتونید تکلیف مالا یا تاق بکنی، باید در طاقتش باشه، باید در طاقت خودش ببینه. بعدم طاقت چیزی نیست که مقایسه ای باشه، طاقت اختصاصیه. یعنی هر کی باید نسبت به موضوع ببینه این طاقتش رو داره یا نداره. پس اینم شد این حفظ از موانع. حالا میخواد ازدواج کنه، ماشین داره ماشین نداره، خونه داره خونه نداره، نمیدونم فلان چی دسته بونن حیات دنیا علال آخره. آقا جون اگه این آدم خوبیه ها و تو هم توان داری و محیط هم مشکلی نداره، دیگه به بقیه مسائلی که تو درونت خلجان ایجاد میکنه و تو رو سستت میکنه اعتنا نکن. یه سری موانع درونی داری، همطوری استراب میاد، نمیدونم وسواس میاد، خطورات میاد، خاطرات میاد، همینطوری اینا میشن موانع درونی انسان ها را بیچاره میکند. یعنی در تصمیم گیری ها فرد رو به تصمیم، مثلا فردا تصمیم میگیرم، پس فردا تصمیم میگیرم،
اعتماد به نفس اینا،
بعد دیگه زمان میگذره دیگه. موانع بیرونی هم که ماشاءالله دیگه، جن و من و سحر و تلسمات و ریافت و فراوون ریخته. خب این ریخته چیکار کنم؟ خب باید هرز مصرف کنی، باید سوره های قرآن بخونی، بایستی یه کارایی بکنی که مطمئن باشی که تلسمی هرز چیزی نداشته باشی. اینا رو بایستی بدونی. نسبت به ازدواج بعضی ها بایستی حتما، حتی یک سال هم شده سوره الرحمن و هش رو هر شب بخونن
که موانع
بیرونی از خودشون برطرف کنن. باید بخونی دیگه، به هر حال ممکنه بود وقوع داشت اتفاق بیفته. موانع بیرونی از کجا بفهمیم وجود داره؟ خب ازدواج کردی؟ میگه نه. خب ممکنه وجود داشته باشه. هم که نکردی یعنی ممکنه وجود داشته باشه. خب از کجا بفهمیم نیست؟ خب وقتی ازدواج کردی معلومه نیست. اثره دیگه، اثرشه. از اثرش میفهمی، از خودش نمیفهمی. دشمنو نمیبینیش، دشمن روبروت نیست که ببینیش، دشمن پنهانه.
شما میخواییم بگین تو این همه مؤلفه این یه دونه ممکنه غالب باشه نوعا؟
بعضی ها اینجوریه دیگه، بعد بایستی برن به روایات رجوع کنن، یه کارایی بکنن، صدقه بدن، خوش اخلاق باشن، هر چیزی که ضد موانع بیرونی رو عمل کنن تا این موانع بیرونی بره. و قسمت آخرش هم اون سببه. به هر حال هر کاری که بکنی، انسانی که ازدواج میکنه که بقیه رو هدایت کنه، انسانی که ازدواج میکنه که یه جریانی تو عالم ایجاد کنه به نام جریان رسول الله، این خیلی فرق میکنه. آدمش فرق نمیکنه ها، ممکنه یه نفر با یه بقالی هم ازدواج بکنه، با یه کاسب ازدواج بکنه اون بند خدا هم خودش فرق میکنه، خود آدم. بعضی ها وقتی میگیم که سبب متصل به غیب، بلا فاصله میرن روی ملاکای همسرشون همینطوری کپه 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 میذارن، میخوان یه رسول اللهی بیاد باشون ازدواج کنن. نه آقا جون، رسول الله با شما ازدواج نمی کنه، خیالتون راحت، ولی شما بایستی رسول الله رو در زندگی خودتون احضار کنید، حاضرش کنید. خیلی فرق نمی کنه که با کی ازدواج بکنی، چون رسول الله ازدواج احضار کردنش به شما بستگی داره، به طرف مقابل خیلی بستگی نداره. نمیگم حالا فردا برین با هر بیدینی ازدواج بکنید، اونا که توی توان خدا محیط و اون حکم خدا اینا هست، حکم خدا این جای محیط، این جای توان خود. شما راجع به هر موضوعی اینا بهش میگن علم به اثر. شما میتونی راجع به این تصمیم بگیری، اثر این ازدواجی که بر اساس این انتخاب میشه حتما خیره، ولی قابل پیش بینی نیست. یعنی
پیش بینیش تو خیر بودنش،
حتما خیره و حتمنه 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 حتمن تا هر چه خواستین، خیر بودنش خیلی بیشتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید، نه کمتر. حتمنه حتمنه حتمن خیره، یعنی خیر بودنش اصلا در حد تصور شما نیست. اگه کسی اینطوری تصمیم بگیره و حالا دیگه همه موضوعات دیگه اینطوریه، ما فعلا با این تقریبات یکی دو سه جلسه دیگه هستیم که انشالله برامون یه خورده جا بیفته. بله بله نمیشه. نه بله ممکنه علمش ناقص باشه، ولی حتما بایستی این اینا باشه. بله ممکنه غالب باشه، ولی تو درون خودش هست، تو بیانش ممکنه نباشه. متفاوت. نه اون تو القاه، القاه بیانه، بستگی داره به تبیین، به بلاغ مخاطب. بله چون شما یه علم دارین یه تعلیم دارین، تو تعلیم متفاوت، تعلیمش مراتب میخوره ولی علمش مراتب نه. من این چیزایی که گفتم و شما همشو باید تحقیق کنید، چون یه تحقیقیه که داره شکل میگیره، خیلی هم کار سختیه. یعنی من بعضی از تحقیقا برام خیلی سخت بوده من جمله این، و امیدوارم که از پسش بتونیم بر بیایم. هیچ لزومی نداره که بعضی کارهای تحقیقاتی رو ما بتونیم از پسش چی بر بیایم. حالا فعلا این دشته اولش بود، تا بعدش ببینیم. سوره هشت رو الرحمن رو بخونن هر کی که ببینید، افرادی که گمان میکنن در مسئله ازدواجشون عوامل بیرونی دخیل است که نتونستن ازدواج کنن، خواندن سوره هشت و الرحمن در هر شب بهشون توصیه میشه. درسته؟ آره دیگه، نه که نگفتم همه بخونن راجبه ازدواج بود. اونم همین کارو بکن. بله هر کی هم نتونست همه سوره رو بخونه، اگه بخشی از سوره رو هم بخونه که اطلاق بشه که این سوره رو خونده، کفایت میکنه. اونایی که فکر میکنن عوامل بیرونی اثر داره حتما این دوتا سوره رو بخونن، حتی اونی که ازدواج کرده یه بخشیش هم که بخونند کفایت، یعنی اطلاق بشه که خوندند. یه صلوات خط بفرمایید.